صبحی بلکه هم دم ظهری مرد خوشپوشی داشت ترکی با موبایلش حرف میزد که خیلی توجه خبرنگاری که همون اطراف بود رو جلب کرد. ترک استانبولی حرف زدن یه مرد توی یه شهر ساحلی توی جنوب شرقی امریکا که اساساً محل تفریحیه اصلاً نباید عجیب باشه. اما ماجرا وقت خیلی عجیب شد که اون سوار یه کادیلاک 2017 پلاک کولومبیا شد. کادیلاکی که سال 2017 عکساش با صاحبش توی ترکیه حسابی چرخیده بود مربوط به سوپر استار دادگاه نیویورک توی همون سال بود. مردی با چندین هویت و ملیت که به دلیل پولشویی و دور زدن تحریم‌ها باید 130 سال توی زندان میمون. وقتی رفت خبرنگار مطمئن شد که اون خود رضا زراب بود که حالا با اسم آرجی داره توی این شهر ساحلی زندگی میکنه. سلام، شما امروز قراره شنونده یه داستان عجیب توی پادکست پانزی از سری پادکست های رادیو فردا باشید. داستان امروز از این نظر عجیبه که طرف ما یه تاجر تمام عیاره و همه جا در حال معامله است. شاید نشه اون رو جز اون دسته از کسانی قرار داد که معتقدن همه چیز و همه کس رو میشه با پول خرید، اما حتما میتونیم اون رو در دسته کسایی قرار بدیم که ایمان دارن راه معامله هیچ وقت بن‌بست نیست و همیشه و همه جا بازه. به دلیل اینکه پادکست پانزی یکم تازه است، اجازه بدید یه معرفی کوچولو داشته باشم. شما توی پادکست پانزی شنونده دنا ماندگار هستید و اینجا قراره پرونده‌های واقعی از کلاهبرداری تا پولشویی که کارشون به دادگاه کشیده شده رو مرور کنیم. پانزی هم یه سبک کلاهبرداریه که از اسم صاحب اثر و مبدع اون آقای چارلز پانزی ما گرفتیمش. یه توضیح مهمترم بدم، این که مجبور شدم اسم و اطلاعات متهممون رو در امریکا تغییر بدم، اما خیالتون راحت باشه اصالت مطلب هیچ دست نخورده. گفتم اسم و اطلاعاتی که توی امریکا داره رو من یه ذره دست بردم. اگر بخواید خودتون میتونید سرچ کنید و پیداش کنید. اونم راستشو بخواید از نظر قانونی مجبور بودم این کار رو انجام بدم. به نظرم دیگه بریم سراغ یک داستان جذاب که فکر کنم شما شخصیت اون رو بشناسید. این قسمت قراره داستان تاجر پول رو بشنوید. رضا یکی از سه فرزند حسین زراب تاجر مشهور ایرانیه که بخش عمده‌ای از کار و تجارتش توی دبیه. اون سال 1362 توی خانواده متولد شد که همه تاجر بودن، یا مدیر یا مدیرامه. خانواده زراب همون ماهای اول تولد رضا مهاجرت میکنن استانبول. وقتی رضا 16-17 ساله بوده خانواده کار و تجارت رو منتقل میکنه دبی. رضا اما میگه من میمونم استانبول و شعبه کارگزاری اینجا راه میندازم. جغرافیای فعالیت حسین زراب امارات و ترکیه و آذربایجان و ایرانه. تجارت خانوادگیشون هم صادرات و واردات طلا و گوهر سنگ و جابجایی ارز، کشتی سازی و فولاد و اینجور چیزاست. قصه پدرش مهمه که دارم میگم. سال 86 وقتی آیه احمدی نژاد رئیس جمهوری بود، حسین زراب تصمیم میگیره وارد صنعت فولاد بشه. برای همین توی سفر استانی احمدی نژاد موافقت تأسیس یک کارخونه رو از دولت میگیره و مهر 1391 شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه داش به بهره برداری میرسه. این تنها کارخونه خاندان زراب نبوده. فقط توی سال 1387 9 تا آگهی تأسیس شرکت فولاد توی روزنامه‌های رسمی ثبت شده. اعضای هیئت مدیره هم ثابتن، شامل حسین زراب پدر، شاهین خباز تمیمی مادر، شیدا زراب خواهر و خود رضا زراب بودن. الان کامل متوجه شدید که رضا توی چه خانواده بزرگ شده دیگه. برگردیم به استانبول. اون کم کم تبدیل میشه به یه جوون خوشقد و بالا که عین پدرش تاجر و اهل بیزینسه. وضع مالی خیلی خوبی هم داره و به شدت اهل معاشرت و دست و دل بازه. رضا خیلی زود راهش رو بین تجار پیدا میکنه و داره یواش یواش چهره میشه. شرایط تجارت و ارتباطات داشت خیلی خوب پیش میرفت. سال 2002 وقتی که رضا فقط 20 سالش بود، توی رفت آمداش به محافل مختلف با گونل خواننده ترکیه‌ای دوست میشه که در نهایت هم منجر به خواستگاری و جواب مثبت عروس خانم میشه. از اینجا رضا صدرنشین خبرها میشه. یک طرف ثروت و تجارت، یک طرف شهرت. پا به پای هم در حال پیشروی بود. نامزدی 6 سال طول میکشه و رضا یه رودست میزنه و سال 2008 رو با خبر انفجاری و جنجالی تموم میکنه. رضا اعلام میکنه که دیگه هرچی بین من و گونل بوده تموم شده. همین خبر رضا رو دوباره برمیگردونه به سرتیتر خبرها. داستان پشت داستان چاپ میشد. 5 ماه بعد از اون جدایی وقتی خبر داشت سرد میشد، اوایل سال 2009 رضا اعلام کرد که بله، با ابرو تو رابطه است و قرار ازدواج کنه. این خبر عین بم ترکید و ماجرا اصلا ابعاد بین المللی گرفت. حتی نشریات ایران هم کلی عکس و خبر در موردش منتشر کردن. ابروز خواننده‌های مورد علاقه ایرانیا بود و حالا شده بود عروس ایران. دامادم که تاجر و پولدار، دیگه چی از این بهتر؟ سر دو تا خانواده قشنگ بالا بود. زن و شوهر خندان مدام عکسشون منتشر میشد تا یه سال بعد که آلا دخترشونم به دنیا اومد. با این وضعیت اخبار و رسانه رضا دیگه حسابی توی ترکیه شناخته شده بود. البته خودش و ریشه‌های خانوادگیش هم واقعا بی تأثیر نبود تو ماجرا. اون به خاطر حوزه کاریش تونسته بود چنان به محافل مهم و مختلف راه پیدا بکنه که دیگه شده بود یکی از افراد نزدیک به رجب طیب اردوغان. صدرنشینی رضا توی مطبوعات همچنان ادامه داشت تا سال 2012 یا آذر 1392 که پلیس ترکیه اعلام کرد که آقای زراب با 3 عنوان اتهامی بازداشت شده. راستش تا اینجا همیشه به نیکی و خوشی از رضا اسم برده شده بود و مطلب ازش چاپ می شد. یک بار ورق برگشته بود، چی می تونست باشه؟ حالا عناوین اتهامیش رو ببینیم چیه؟ اول انتقال پول به ایران. زمستون 90 تحریم هایی که علیه ایران صادر شد باعث شد که این کار در واقع انتقال پول به ایران غیر قانونی محسوب می شد. پس این یکی از اتهاماتش بود. راستی این پول در قالب حمله یه محموله طلا به ایران منتقل شده بود. پرداخت رشوه به نزدیکان اعضای دولت برای تسهیل سرمایه گذاری و تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خودش و خانوادهش یکی دیگه از عناوین اتهامیش بود. اما اینا اتهامات در واقع مجموعش میشد اتهام 1. دومی و سومی هم تو حوزه ساخت و ساز بود. منظور از ساخت و ساز وقتی حرف میزنم این نیستش که مثلا یه نیم طبقه اضافه ساخته بودا، مثلا مجوزش رو نگرفته بود از شهرداری. نه، شما تو ابعاد یک تاجر تو قد و قامت رضا حساب بکنی. به خاطر همین راستش چون فرق خیلی موضوعیت نداشت واردش نشدم و ازش میگذرم. توی این بازی رضا تنها نبود. همزمان با اون رئیس بانک خلق ترکیه، شهردار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب عدالت و توسعه، پسر وزیر کشور، پسر وزیر اقتصاد و پسر وزیر محیط زیست و شهرسازی هم بازداشت میشن. در مورد پرداخت رشوه وکیلش میاد میگه که زراب یه مبلغی رو به عنوان هدیه برای ساخت مدرسه و دانشگاه پرداخت کرده. موضوع مهمی نیست، چرا توی رده رشوه دارید دستبندیش میکنید؟ البته این مبلغی که در موردش اینطور حرف زده چندین میلیون دلار بوده. اما در مورد محموله طلا میگه ببینید این معاملات تونسته میلیاردها دلار کسری بودجه ترکیه رو جبران کنه. حالا کنارش به اقتصاد ایران هم کمک کرده. واقعا موضوع مهمی نیست که دارید اینجوری میکنید. طلایی که مورد اتهام رضا زراب بوده و آقای وکیل در موردش حرف میزنه 924 کیلو طلا بوده که مورد معامله با یکی از شرکت‌های وابسته به بابک زنجانی بوده. اینجا توی این ماجرا رضا زراب فقط 2 ماه بازداشت میمونه و بعدش آزاد میشه. همون زمان که ترکیه درگیر رضا زراب بود، ایران هم درگیر پرونده بابک زنجانی متهم اصلی یه پرونده نفتی بود. خیلی مختصر بخوام بگم، بابک زنجانی حدود 77 شرکت توی کشورهای مختلف داره که در دولت آقای احمدی نژاد مسئولیت دور زدن تحریم ها رو به عهده گرفت. سال 92، یعنی همون موقع و سالی که زراب توی ترکیه بازداشت شد، بیژن زنگنه وزیر وقت نفت ایران اعلام میکنه که زنجانی که قرار بوده نفت ایران رو بفروشه بیش از 2 میلیارد دلار این پول رو به خزانه دولت بر نگردونده و مدعی حسابش از طرف امریکایی‌ها بلوکه شده. این بدهی 2 میلیارد و 800 میلیون دلار بود. زنجانی مدعی شد که ظرف 2-3 سال بیش از 17 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت رو ایران منتقل کرده. اینم یه بار دیگه بگم برای تاکید که تحریم‌های ایران زمستون 1390 شروع میشه و ایران نمیتونست پول نفتش رو بگیره. احتمالاً آغاز همکاری رضا زراب و بابک زنجانی هم همین موقع هاست. رضا زراب تاجر طلا و ارز بود و با استفاده از طلا برای ایران پولشویی میکرد. یعنی اونقدر معامله تو معامله میکرد که رد پولها گم میشد تا مبدأ و مقصد پول قابل ردگیری نباشه. اسم رضا زراب زمان بازداشت بابک زنجانی توی ایران مطرح شد. این دو نفر اول منکر هر نوع آشنایی با هم دیگه شدن، اما بعد معلوم شد کلی هم با هم ارتباط داشتن. بابک زنجانی بعد از کلی جلسات متعدد دادگاه که چندین سال طول کشید به عنوان مفسد فعل ارز شناخته شد و به اعدام محکوم شد. البته این حکمش هم شکسته شد. بعد دردسرهای زیادی که ترکیه برای رضا زراب ایجاد کرد، راستش دیگه استانبول جای موندن نبود. سال 94 اسفند ماه بود که رضا رفت سمت امریکا. خودش گفته که یه سفر خانوادگی تفریحی 10 روزه بود، اما بازداشت شد. وقت بازداشت 102 هزار دلار پول همراهش بود که قرار بود به گفته خودش بخشی از این پول رو توی والت دیزنی خرج کنه. رضا زراب متهم به مدیریت و انجام یه عملیات وسیع پولشویی با نقض تحریم‌های امریکا علیه ایران بود تا پول رو به ایران منتقل کنه. تخمین زدن که شبکه زراب طی سالهای 2010 تا 2015 حداقل 20 میلیارد دلار جابجا کرده. یه موردش همون محموله طلایی بود که گفتیم با شرکت بابک زنجانی معامله کرده بود. راستی رضا تنها بازداشتی نیویورک نبود، بلکه تعدادی از مسئولان ترکیه مثل وزیر سابق اقتصاد و معاون سابق هالک بانک ترکیه و چند نفر دیگه با اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق قاچاق طلا به جای پول نفت بازداشت شدن. بعد از بازداشت‌ها و جدی شدن دادگاه‌ها، اردوغان خیلی تلاش کرد دادگاه تشکیل نشه. حتی با ترامپ هم وارد مذاکره شد. بعد شروع به شلوغ بازی کرد که این یه جور کودتا علیه دولت منه، اما هیچ کدومش فایده نداشت.
Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanık olan Zarrab, Erdoğan'ın altın ticaretinin başlatılmasına onay verdiğini ileri sürdü.
رضا و بقیه بازداشتی راهی زندان میشن تا سال 2017 و زمان دادگاه. راستی اون موقعی که گرفته بودنشون سال 2016 بود. حالا این مدت هم که توی زندان بودن خیلی بهشون بد نمیگذشت، به خصوص به رضا. رضا به وکیل ترکیهش میگه که 45 هزار دلار به این نگهبان امریکایی بده تا برام مشروب وارد زندان کنه. بعدم با خیال راحت از موبایل نگهبان به خانوادش توی ترکیه زنگ میزد و باشون در تماس مداوم بوده. غیر از این اگر بازم نیاز به تلفن اضافه ای داشته که مثلا نگهبان در دسترس نبوده، زمان تلفن بقیه زندانیا رو می‌خریده، چون هر زندانی یه تایم مشخصی برای مکالمه داره، اونا رو ازشون می‌خریده. رضا توی یه قدمی دادگاه بود. با توجه به اتهاماتی که داشت توی حساب و کتاب ها مشخص شد که حداقل 130 سال باید بره زندان. 130 سال خیلیه و رضا اون موقع توی دهه 30 زندگیش قرار داشت. چند روز قبل از جلسه دادگاه یک باره همه چیز تغییر میکنه و اعلام میشه که رضا قرار نیست روی صندلی متهم بشینه. رضا در حالی که با سویشرت خاکستریش که روی تیشرت مشکیش پوشیده بود میون جمع پلیس ها وارد میشه. همه ی میکروفون ها و دوربین های خبرنگارا به طرف اون بوده تا بدونن چی شده. اما اون فقط نگاهشون میکنه و بدون هیچ حرف و کلامی وارد دادگاه میشه.
It's in this New York City court, potentially damaging testimony is being heard, and with that, relations between two longtime allies are fraying. The man testifying is Turkish gold trader Reza Zarab, who took the witness stand wearing prison clothes.
جلسه دادگاه واقعا صحنه عجیبی شده بود. کسایی که یه روز همدست بودن و قرار بود با هم محاکمه بشن، حالا روبروی هم بودن. رضا توی دادگاه میگه همکاری سریع ترین راه برای پذیرفتن مسئولیت و رها شدن از زندانه. دادگاه نیویورک با بیانیه نماینده دادستان شروع میشه که میگه متهمان با شرکت‌های ظاهری، مدارک قلابی، دروغ گفتن به مقامات امریکایی و پرداخت رشوه به بالاترین مقام‌های دولت ترکیه برای پیشبرد کار خود استفاده کردند. شواهد این دادگاه از فسادی با ابعاد جهانی پرده بر می دارد. میلیاردها دلار پول ایران به طور سازمان یافته منتقل شده و اقتصاد کشورهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده و آنقدر بزرگ بوده که وزیران دولتهای ایران و ترکیه هم از آن حمایت کردند. حالا نوبت رضا شد که حرف بزنه. رضا میگه 45 یا 50 میلیون دلار به وزیر وقت اقتصاد ترکیه رشوه دادم تا از زیرساخت‌های مالی ترکیه برای پولشویی استفاده کنم. همینقدر رک و سری. راستش رضا زراب همه اتهام‌ها از پولشویی، تقلب بانکی، پرداخت رشوه و ندیده گرفتن تحریم‌های ایران رو قبول می‌کنه و میگه برای کمک به مقام‌های دادستانی آمریکا حاضر علیه همه متهم‌ها شهادت بده. زراب فقط متهمای توی دادگاه رو نمیفروشه که پای اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه رو هم به داستان باز میکنه و میگه اصلا با دستور اردوغان دو تا بانک ترکیه اجازه داشتن که در دور زدن تحریم های ایران مشارکت کنن. بعدش میاد قصه هتل آنکارا رو تعریف میکنه که مربوط به همین بوده. میگه همزمان با اعلام تحریم های فلزات گرانبها ترکیه دیگه نمیتونست پول نفت رو با طلا به ایران بده. برای همین توی این جلسه تصمیم گرفتیم پول نفت تحت پوشش کمک‌های غذایی انسان دوستانه به ایران پرداخت بشه. شرایط خیلی داشته بد پیش می‌رفته. بقیه متهم و معترض میشن که این داره دروغ میگه، این طور نبوده. برای همین صدای ضبط شده‌شون پخش میشه که جلوی هر انکاری رو می‌بنده. حالا صدای ضبط شده رو از کجا آورده بودن؟ همش رو رضا بهشون داده بود. دادگاه نیویورک واقعا داشت به ذره ترکیه تموم میشد. اردوغان سریع اعلام میکنه که ما هیچ تقطی نکردیم، ما کار اشتباهی نکردیم، اما فایده ای نداشت. ترکیه هم برای تلافی میاد همه اموال رضا زراب و خانوادهش رو به بهانه تحقیق درباره پرونده رضا زراب توقیف میکنه. توی دادگاه هر چقدر همه تکذیب میکردن که ما نبودیم، ما تحریم دور نزدیم، فایده ای نداشت. برای همین وکیل یکی از متهم ها تیر آخر رو میزنه و بحث رو میکشه به فسق و فجور آقای زرا. رضا کارش از این حرفا گذشته بود، واقعا این اتهامی نبود که بخواد بشکندش. برای همین میگه بله بله، برای جلب رضایت دیگران، احتمالا منظورش شرکای تجاری و اینا بودن دیگه، برای روسپیان پول خرج کردم، بله انکار نمی کنم. راستشو بخواید دادگاه نیویورک خیلی مورد استقبال رسانه ها قرار میگیره و از رضا به عنوان ستاره و سوپر استار دادگاه نام میبرن. قشنگ دادگاه رو گرفته بوده دستش. رضا در مورد درآمدش بابت پولشویی ظرف 6 سال میگه نمیدونم، شاید 100، شاید هم 150 میلیون دلار، دقیق نمیدونم. زهراب توی دادگاه نیویورک بابک زنجانی رو منبع طلا معرفی میکنه. حالا جلوتر میگم چرا این عنوان رو بهش میده. CNN رفته حساب و کتاب کرده، میگه با توجه به سودی که رضا زهراب کسب کرده احتمالاً عددی بین 25 تا 37 میلیارد دلار این وسط جابجا شده. اگه اتهامات ثابت میشد، رضا باید 130 سال میرفت زندان. رضا توی زندان امریکا فقط دو راه داشته: یا بشینه کنار باقی متهمای ترکیه‌ای و همه عمر زندان بمونه، یا ببینه اگه گزینه ای روی میزه اون رو برداره. طبعا گزینه بود و اونم برداشت دیگه، اما با شرط و شروطی که به نظر میاد برد برد بوده. یعنی قرار میشه علیه همه، حتی خودش، اعتراف کنه و شهادت بده، در عوض اجازه داشته باشه زندگی خودش رو داشته باشه. چه زندگی؟ میگه برم یه جا بی سر و صدا، بدون جار و جنجال، به خصوص رسانه ها، با یه اسم دیگه زندگی کنم. مقامات فدرال هم میگن قبوله، قبوله. دادگاه تموم شد، از اون 130 سال حبس هیچیش نصیب رضا زهراب نشد. سالها سارجی توی یه شهر ساحلی توی جنوب شرقی امریکا داره زندگی میکنه. یعنی دادگاه که تموم شد، از زندان که بیرون اومد، دیگه رضا زهراب نبود، طبق توافق با مقامات فدرال آرجی بود. در ضمن اون دیگه الان یه مرد مجرده. ابرو سال 2020 از صراف جدا شد. راستش آبرو هم برامون نذاش، از بس خیانت کرده بود به این دختر. بعد از آزادی از زندان، رضا یا همون آرجی، این آرجی اسم مستعاریه که من براش گذاشتم، میره یه گوشه زندگی میکنه. خواسته بود دور از چشم خبرنگارها باشه، اما خبرنگارا پیداش کردن. توی یه شهر ساحلی توی جنوب شرقی ایالات متحده امریکا، یه ساختمون مجلل و مرتفعی با منظره پانورامایی وجود داره که قایق‌های تفریحی توی ساحل رو میتونی توی ویوش ببینی. یه ساختمون به ارزش 3.6 میلیون دلار که روی پشت بومش هم استخر داره. خبرنگار سال 2020 یا 2021 بوده که رضا رو در حالی که داشته با موبایلش ترکی صحبت میکرده شکار میکنه. رضا بعد از اونم سوار کادیلاکش میشه و میره. همین کادیلاک همونو لو میده، در حالی که همه مدارک و اسناد رو به اسم آرجی گرفته بود، اما یه اشتباهی کرده بود و اونم این بود که سوار کادیلاکی داشت میشد که سال 2017 با پلاک کولومبیا گرفته بود و روزنامه های ترکیه‌ای هم عکس همین رو چاپ کرده بودن. اتفاقا همین هم هویتش رو لو داد. کشف محل زندگی آقای زهراب موجب شد که خبرنگارا شروع به تحقیق کنن که چطوری داره این همه خرج میکنه وقتی همه اموالش توی ترکیه مصادره شده. مثلا عکسی که از خودش توی واتساپش گذاشته، یه ساعت سوئیسی ریچارد میل رو روی مچش نشون میده که صدها هزار دلار قیمتشه. اول معلوم شد که یه سری از هزینه از طریق کارت وکیلش خرج میشه و گفتش که دولت هم در جریانه. این قسمت هیچی. اما ماجرا اینه که این نمیتونست همه ماجرا باشه. حالا ما یکم از خونه زندگیش بیایم بیرون ببینیم که ماجرا چیه. خارج از این محوطه، بیشتر زندگی رضا زهراب داره هول و هوش اسبا میچرخه. رضا چند تا اسب خریده که یکیش یه اسب نمایشی به ارزش 300 هزار دلاره. با این اسبها مسابقه هم میده. فقط این نیست، اون داشت یه مجتمع تجاری مربوط به اسب‌ها می‌ساخت و یه مزرعه دوقلو 5 هکتاری اسب هم به قیمت 1.2 میلیون دلار خریده. این مجموعه می‌خواد فعالیتاش تو سطح جهانی انجام بشه. تازه اون یه شرکت هم به نام پک، اینم مستعارش کردم، تأسیس کرده. حق بدید که عجیب باشه. OCCRP یه سازمان بین المللی غیر انتفاعی روزنامه نگاری تحقیقیه که در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و فساد فعالیت میکنه و هدف اصلیش هم ارائه گزارش و تحقیقات دقیق و جامع در مورد جرایم سازمان یافته، فساد و مسائل مالی غیر قانونی توی سرتاسر جهانه. این سازمان اومده بررسی کرده و گفته ما هیچ مدرکی در مورد معاملات غیرقانونی توی این مزرعه اسب دوقلو پیدا نکردیم، اما صنعت اسب دوانی مدت هاست که برای پولشویی استفاده میشه، چون ملزم به داشتن برنامه‌های انطباق با مبارزه با پولشویی نیست. توی وضعیتی که اموال رضا توی امریکا نیست، میزان دارایی‌های فعلی این مرد 40 ساله 400 میلیون یورو تخمین زده شده. همین الان صاحب یه قایق تفریحی هستش و ارزشش 10 میلیون دلاره. OCCRP شروع به تحقیق میکنه. منظورم یه جمع بزرگی از خبرنگارا توی جاهای مختلف دنیاست. اینها بیش از 750 هزار سابقه تراکنش های بانکی و ارتباطات محرمانه قبلی و کلی اسنادی رو که مبنای تحقیقات ایالات متحده قرار گرفته بود رو میان بیشتر از یک سال روش کار میکنن. در اصل تحقیق روی امپراتوری غیرقانونی زرا. گروه تحقیق توی گزارش ها به فردی به اسم آدم کاراهان میرسه، شهروند ترکیه ای که دستش با رضا زراب توی یک کاسه بوده. اون خیلی چیزا رو افشا میکنه. آدم میگه زراب توی دادگاه فقط قسمتی از داستان رو گفته، در حالی که توی این عملیات افراد خیلی زیادی از کشورهای مختلف حضور داشتن. آدم میگه شما فکر میکنید که کار از 2010 شروع شده، حداقل دو سال قبلش ما شروع کرده بودیم. آدم کارش رو به عنوان یه نگهبان امنیتی با رضا زراب شروع میکنه و از سال 2008 وارد بخش حمل چمدونی طلا و پول میشه. اون برای 5 سال طلا رو به دبی و ارز رو به تعدادی از کشورها از جمله ایران، روسیه، امارات و چند جای دیگه حمل میکرده. این قسمت در مورد حمل چمدونی طلا است. من خودم خیلی خوشم اومده. لطفا شما هم اگر دوست دارید و نمیدونستید ماجرا چیه دقت کنید به این. آدم میگه ما با یه تیم 22 نفره کار میکردیم و یادمه که حداقل 200 تن طلا رو به صورت چمدونی حمل میکردیم. توی هر چمدون 20 تا 30 کیلو طلا بود و هر روز باید 2 تا چمدون رو همراه میبردن. به ازای هر چمدون هم 500 دلار میگرفتن. رئیس عملیات خود رضا زراب بوده و وقتی که آدم میترسه و بهش میگه که من از این ماجرا نگرانم که ممکنه یه وقت گیر بیفتیم، رضا خیلی مطمئن نگاهش میکنه و میگه که دولت در جریانه، خیلی زود خودت میبینی. آدم میگه 5 سال بعد وقتی پلیس استانبول رضا رو سر قصه رشوه دادن بازداشت میکنه که داستانش رو گفتیم، زراب جملهش رو تکرار میکنه، خود دولت هم در جریانه. اصلا این شد جمله طلایی و ناجی زراب. ببینید سال 2017 که داستانش رو کامل تعریف کردم دیگه، که توی دادگاه نیویورک داشت محاکمه میشد، هر باری که اسم هالک بانک ترکیه آورده میشد که توی نقض تحریم ها هم دستش بوده، میگفت خود دولت هم در جریان بوده. اصلا اردوغان رئیس جمهور ترکیه خودش دستور داد وزیر اقتصادش هم در جریان بوده. آدم میگه این تجارت رضا رو حسابی ثروتمند کرد. البته از اون برم 10 میلیون 10 میلیون همینطوری رشوه میداده. یعنی اصلا ماجرا یک سویه نبوده. گفتم که ایشون خیلی دست و دل باز بودن. آدم کاراها میگه وقتی تحریم ها علیه ایران شکل میگیره، رضا نامه هایی رو به احمدی نژاد و رئیس بانک مرکزی ایران مینویسه و اعلام میکنه که خودش با شرکت خانوادگیش حاضر برای شکست تحریم های بین المللی کمک ایران کنه. نسخه های الکترونیکی این نامه ها هم بازیابی شده. پس آقای آدم درست داره میگه. آدم میگه که این نامه ها در اصل یه تعهد برای ادامه وفاداری بوده، نه یک شروع. آدم سال 2011 یه بارم با رضا اومده ایران، میگه همراهمون یورو، دلار، درهم، همه چی داشتی. توی هتل بودیم که رضا زنگ زد و گفت با احمدی نژاد قرار ملاقات دارم. آدم میگه ما رفتیم، اونها یه دیدار 20 دقیقه‌ای با هم داشتن و تموم شد. آدم تصور میکنه که احمدی نژاد هم رشوه دریافت کرده، چون میگه که این کسب و کار اصلا بدون رشوه انجام نمیشه. هر جایی هم که زراب باشه قطعا رشوه هست. محققای این گزارش نمیتونن حتی این دیدار رو تایید بکنن. توی این تحقیقات به حسین زراب پدر رضا هم اشاره شده. همون سالی بود که رضا رو توی ترکیه گرفتن. شرکت زراب پدر توی دبی به دلیل تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران توسط OFAC 9.1 میلیون دلار جریمه میشه. البته یه چیزی بگم، آخرش کلی میره چونه میزنه و این عدد رو 1/3 میکنه، اما ته تهش همون 1/3 رو هم پرداخت نمیکنه که هیچ 1 سنت جریمه نمیده. این هم یه خصلت خانوادگی انگار. گفتم که ما واقعا با یه تاجر طرفیم. نه فقط خودش، خاندانش تاجرن. برگردیم به گزارش تحقیقی. سال 2013 زراب طرح حفره طلایی رو که روشی به صورت قانونی یا نیمه قانونی راه‌های فرار از محدودیت‌های مالی رو فراهم می‌کنه به کار می‌گیره، چون ایران اجازه تجارت فلزهای گرانبها رو داشته. اون از این طرح برای تبادل گاز با طلا استفاده می‌کنه. پروسه اینطوری بوده که پول ایران می‌رفته به حساب زراب. این تحقیقات نشون میده اون سالی که رضا توی ترکیه بازداشت شده بود، صادرات طلا از ترکیه به ایران تحول عظیمی پیدا کرده بود. ارزش مبادلات این طرح حداقل 20 میلیارد دلار برآورد شده. این سال تجارت زراب خیلی رونق میگیره، چون ایران بیشتر به پول نیاز داشته و تحریم ها تشدید شده بود. آدم گفته ژانویه 2013 زراب 1.5 تن طلا از بابک زنجانی به ارزش 65 میلیون دلار خرید. برای همین زراب توی دادگاه نیویورک گفتش که بابک زنجانی منبع طلاست. توی این گزارش اسم خیلی ها هست، خیلی موارد پیچیده هستش، حتی خیلی عددهایی که جابجا شده و سفرهایی که این برون ور شده، به خصوص از سمت همین آقای آدم خیلی موضوعات ریزی مطرح شده. اما خب ما مجبوریم که یه تعدادیش چشم‌پوشی کنیم. این که میگم مجبوریم به خاطر طولانی شدنشه، وگرنه که جبر دیگه ای نداریم. به خاطر همین من از بخش های زیادیش چشم‌پوشی کردم. حالا باز برگردیم به اونچه که ما میتونیم در موردش حرف بزنیم. این تحقیق نشون میده که شرکت هایی که رضا زراب توی ترکیه داشته بیشتر پوششی برای پولشویی بوده و درآمد زراب اساساً از همین راه بوده. یعنی تجارت اصلیشون پولشوییه. رضا زراب فقط توی 4 ماه اول 2013 2.5 میلیارد دلار به عنوان فروش طلا یا غذا به دست آورده، اونم چون غذا از تحریم ها مستثنا شده بود. حالا این تحقیق چرا انجام شده؟ کسانی که دارن این کار رو انجام میدن، این خبرنگارها و همچنین این تحقیق، میخواد ثابت کنه که روابط فاسد رضا زراب هنوز قطع نشده و اون همچنان بیزینس اصلیش یعنی پولشویی رو داره ادامه میده. به نظر میاد پرونده تاجر پول همچنان میتونه باز باشه، یعنی میتونه یک بار دیگه باز بشه، جنجالی بشه و خب شما هم که شنونده مایید میتونید داستان رو همینجا دنبال کنید. یادتون نره به دوستانتون حتما بگید پادکست پانزی رو توی پادگیرهای مختلف دنبال کنن. تا یه پرونده دیگه.